بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهاية الحكمة را رسیدیم به المرحلة الأولى، الفصل الرابع، في شطر من احکام العدم. در فصل چهارم علامه طباطبایی پس از اینکه در فصول پیشین در مورد اصالت وجود و یک سری فروعات مربوط به اصالت وجود و همچنین تشکیک در وجود که از نتایج مترتب بر اصالت وجود بود سخن گفتن، میان در فصل چهارم در باب احکام عدم سخن میگن. اینکه چرا در فلسفه با وجود آنکه موضوعش وجود مطلق است از عدم سخن به میان میآید، سؤالی است که برخی از بزرگان فلسفه مثل حکیم سبزواری تلاش کردند بهش پاسخ بدن. از نظر حکیم سبزواری در کتاب منظومه، بحث از احکام عدم یک بحث استدرادی محسوب می شود. تردن للباب گفته شده، بحث استدرادی در جایی مطرح می شود که یک مسئله ای از مسائل اصلی مثلا فلان علم نباشد و ما بخواهیم به دلیل اینکه احکام وجود رو بهتر بشناسیم از احکام عدم نیز سخن بگیم. یعنی این به مباحث استدرادی یک مباحث گذرا هستند که جزو مسائل علم فلسفه قرار نمی گیرند، ولیکن برخی دیگر این مطلب رو اذعان داشتند که درسته احکام عدم به حمل اولی احکام عدم است، ولیکن همین عدم یک مصداق فرضی ذهنی دارد که به حسب اون مصداق فرضی ذهنی جزو مصادیق وجود ذهنی قرار می گیرد و می توان احکام عدم را جزو مسائل فلسفه اولا قرار داد. در واقع در این نگاه دوم درست احکام عدم یا خود عدم به حمل اولی عدم است، ولیکن همین عدم یا مصداق فرضی عدم به حمل شایع عدم نیست، بلکه یک وجود ذهنی دارد و شما می دانید که وجود ذهنی یکی از مراتب وجود در عالم هستی است. وجود یا خارجی است یا ذهنی. تقسیم وجود به خارجی و ذهنی جزو مسائل فلسفه اولاست. از این حیث هم میتونیم بگیم که ما در فلسفه میتوانیم از احکام عدم سخن بگیم. البته تفاوت این دو رویکرد در این هست که در رویکرد نخست که مال حکیم سبزواری است، سخن از عدم و احکام عدم در واقع یک بحث استدرادی است و در واقع ایشون میخوان بفرماین که عدم و احکام عدم جزو مسائل فلسفه اولا قرار نمیگیرد، ولیکن در اون رویکرد دوم که عدم را به حمل شایع وجود ذهنی میداند و برای عدم مصادیق فرضی در ذهن در نظر میگیره، اینجا نتیجهش این میشه که ما عدم و احکام عدم رو جزو مسائل فلسفه اولا قرار میدیم و در ذیل مباحث مربوط به وجود ذهنی میتونیم از اینها هم سخن به میان بیاوریم. خب حالا از این مقدمه که بگذریم، علامه طباطبایی فصل چهارم رو به برخی از احکام عدم اختصاص دادن و با این عنوان بحث رو آغاز میکنن. الفصل الرابع فی شطر من احکام العدم. خب اولین مطلبی که علامه طباطبایی بهش میپردازن و میشه گفت جزو گزاره های بدیهی است اینه که عدم از آن جهت که عدم است هیچ شیئیتی ندارد. چون ما پیش از این گفتیم بنابر اصالت وجود شیئیت مسابق وجود است، یعنی هر شیئی وجود است و هر وجودی شیء است. این بحث مسابقت رو هم پیش از این معنا کردیم. و اگر وجود برابر با شیئیت و شیئیت برابر با وجود باشد و به تعبیر دقیق فلسفی وجود و شیئیت مسابقت داشته باشند، قطعا عدم نیز برابر لا شیء خواهد بود. اگر شیء برابر با وجود باشد، نقیض شیء که میشه لا شیء برابر با نقیض وجود یعنی عدم خواهد بود. لذا گفته میشود که عدم هیچ شیئیتی ندارد، بلکه محض هلاک و بطلان است به تعبیر علامه طباطبایی. لذا یک نتیجه ای رو علامه طباطبایی از این گزاره بدیهی میگیرن. کدام گزاره؟ این گزاره که عدم هیچ شیئیتی ندارد. نتیجه چیست؟ نتیجه اینه که در عدم از آن جهت که عدم است هیچ تمایزی راه ندارد، چون عدم از آن جهت که عدم نیستیه، نیستی چیزی نیست تا بخواهد برای آن تمایزی در نظر گرفته بشه. لذاست که علامه طباطبایی با نظر به اقسام تمایز که پیش از این هم توضیح داده بودیم می‌فرمایند که اقسام تمایز به حصر عقلی از سحال بیرون نیست، یا تمایز میان دو شی یا چند شی تمایز به تمام ذات است، آنگونه که ما در بحث جوهر و عرض می گفتیم، یا تمایز میان دو چیز تمایز به بعض ذات است، آنگونه که در انواع زیر مجموعه اجناس گفته می شود، مثل انسان و اسب که زیر مجموعه جنس حیوان هستند، و تمایز این دو به بعض ذات، یعنی به فصل، انسان حیوان ناطق است، اسب حیوان ساحل است، و یا اینکه تمایز به عوارض خارج از ذات است، مانند افرادی که زیر مجموعه یک نوع هستند، مثلا حسن و حسین و کاظم و قاسم که زیر مجموعه نوع انسان هستند، اینها تمایزشون به جنس و فصل نیست، جنس و فصل حسن و حسین هر دو حیوان ناطق است، ولیکن تمایز اینها به واسطه عوارضی است که خارج از ذات ماهیت انسان هست، مثلا یکیشون سپید پوست است، دیگری سیاه پوست، یکی چاق است، دیگری لاغر، یکی قد بلند است، دیگری قد کوتاه و هاکذا. خب این سه قسم تمایز وقتی گفته می شود، علامه می فرمایند که این اقسام تمایز در جایی است که ما یک ذاتی داشته باشیم، او دو یا چند چیزی که می خوان از یکدیگر متمایز بشن یک ذاتی داشته باشن، در حالی که عدم ذاتی ندارد. تا بحث تمایز رو در عدم مطرح بکنیم، بله عدم یه نحو تمایز دیگری پیدا میکنه به واسطه وجود. چطوری؟ علامه میفرمایند مثلا ما میگیم عدم مطلق را، یعنی عدمی که قید نخورده، خود مفهوم عدم را اضافه میکنیم به امور وجودی، مثلا میگیم عدم انسان، عدم میشه مضاف، انسان میشه مضاف الیه، عدم اسب، عدم زمین، عدم آسمان و همینطور ادامه بدیم. این مضافان الیهی که از امور وجودی هستن میان زمیمه میشن به مفهوم عدم، و عدم و مفهوم عدم به اعتبار این مضافان الیهای وجودی یک نوع تمایزی پیدا میکنه و به تعبیر علامه بهره ضعیفی از وجود پیدا میکنن. این که چطور عدم به واسطه مضافان الیه وجودی تمایز پیدا میکنه، این نیاز به توضیح نداره. چه این که شما مضافن الیها رو برداری، دوتا عدم رو کنارم بذار، عدم عدم، دوتا عدم اینجوری، یعنی مضافن الیه براش نیار، خالی عدم، خالی عدم با عدم، خب چه تمایزی بین اینها هست؟ یعنی یک چیز میشن دیگه. وقتی دو مفهوم عدم از یکدیگر متمایز بشن که شما یک مضافن الیه وجودی ثبوتی بهش اضافه کنید، مثلا بگید عدم انسان و عدم اسب، اینجاست که عدم انسان از عدم اسب متمایز میشود، چون اولی مضاف الیهش انسانه که امر وجودی است، و دومی مضاف الیهش اسب است که اون هم امر وجودی است. یعنی تا امور وجودی زمیمه ی عدم نشود، عدم ها از یکدیگر تمایز پیدا نخواهد کرد. حالا او تعبیر علامه هم که می‌فرمایند وقتی مضاف الیه ثبوتی و وجودی به عدم زمیمه میشه و عدم یک بهره ضعیفی از وجود پیدا میکنه، یعنی که یعنی وقتی عدم عدم مضاف میشود، یا بگید عدم مقید میشود، مثل عدم انسان، عدم اسب، اینجا که این بهره ضعیفی از وجود پیدا میکنه، مراد علامه و حتی دیگر فلاسفه از این تعبیر بهره ضعیف وجود این نیست که مثلا عدم انسان در خارج یک مصداق واقعی پیدا بکنه، نه خیر، عدم چه بخواد عدم مطلق باشد، چه بخواد عدم مضاف به یک مضاف الیه وجودی باشد، تفاوتی نمی‌کنه. اینا که مصداق ندارن که حالا بخواد در خارج حقیقتاً وجود پیدا بکنه، بلکه مراد از عبارت بهره ضعیفی از وجود اینه که این مضاف الیه که میاد به عدم میچسبه، مثلا میشه عدم انسان، این یک وجود ذهنی در ظرف ذهن یک ثبوتی پیدا می‌کند که در همان ظرف ذهن از عدم‌های دیگری که اونها هم مضافاً متمایز میشه. دقت میکنی؟ و به تعبیر دیگه در واقع ذهن میاد برای اون عدم خالی، یعنی عدم مطلق، یک مصداق فرضی در نظر میگیره، بعد اون مضاف الیه وجودی رو زمیمه این مصداق فرضی عدم میکنه و میگه که این عدم یک بهره ضعیفی از وجود پیدا کرد. پس این عبارت بهره ضعیف از وجود در وجود خارجی نیست،
اینطوری نمیخوایم بگیم که عدم وقتی ذمیمه انسان میشه عدم انسان در خارج مصداق پیدا میکند حقیقتا، اینو نمیخوایم بگیم، بلکه وقتی میگیم عدم اضافه به انسان میشه، یعنی اضافه به یک مضاف الیه وجودی مثل انسان میشه، این یک مصداق ذهنی پیدا میکنه، یه نحوه وجود ذهنی پیدا میکنه، اونم مصداق فرضی، یه مصداق فرضی ذهنی پیدا میکنه و به حسب همین وجود ذهنی که پیدا کرده است یک از دیگر عدم ها متمایز میشود. دقت کردین؟ یعنی مصداق فرضی ذهنی عدم های مضاف از یکدیگر متمایز میشن، مصداق فرضی ذهنی عدم انسان از مصداق فرضی ذهنی عدم درخت متمایز میشه. پس این بهره ضعیف وجود در وجود خارجی نیست، زاد مثلا نابینایی یا عدم بینایی که میگن چون عدم ملکه یا عدم مضاف هست بهره ضعیفی از وجود داره، نه اینکه در خارج نابینایی یک نحوه وجود داشته باشه حقیقتا، نه، یعنی که این وجود در ظرف ذهنه. وقت میکنی او بهره ضعیف از وجود یعنی در ظرف ذهن ما یه مصداق فرضی برای عدم بینایی در نظر میگیریم و این رو از دیگر مصادیق فرضی عدم مثل عدم شنوایی، عدم زمین، عدم زمان جدا میکنیم. متن رو نگاه بکنید. قد تقدم ان العدم لا شیئت له فهو محض الهلاک والبطلان، گذشت که عدم هیچ شیئتی ندارد، برای عدم هیچ شیئتی نیست، لذا عدم هلاکت محض و بطلان محض است. یعنی عدم یعنی نابودی، وجود یعنی بود، عدم یعنی نابود. و مما یتفرع علیه ان لا تمایز فی العدم، یکی از فروعاتی که بر او قاعده بدیهی ان العدم لا شیئت له متفرع می شود اینه که در عدم از آن جهت که عدم است تمایز راه ندارد، این عدم با آن عدم به خودی خود تمایزی ندارد. چرا؟ از تمایز و بین شیئین اما به تمام ذات کن نوعین تحت مقولتین، او به بعض ذات کن نوعین تحت مقولت واحده، او به ما یعرض الذات کل فردین من نوع ولا ذات للعدم. زیرا تمایز بین دو چیز یا به تمام ذات است مثل جوهر و عرض که تمایز به تمام ذات دارن، یا مانند دو نوع زیر مجموعه یک مقوله، مثلا کیف محسوس با کیف مثلا نفسانی. کیف نفسانی یکی از انواع کیف است، کیف محسوس یک نوع دیگری از کیفه. دو نوع تحت دو مقبول. البته بزنین تعبیر رو تصحیح بکنیم، دوتا مثال بزنید، دو نوع از دو مقوله، مثلا کیف نفسانی که یک نوع مقوله کیف است با کم متصل که نوع مقوله کم است تباین به تمام ذات دارد. این مثال درستشه. اون مثالی که میگیم کیف نفسانی با کیف مبصر مثلا، این تمایز به بعض ذاته، چون جنس هر دو کیفه و تفاوتشون به نفسانی و محسوس بودنه. مثلا کیف محسوس یکی کیف نفسانیست. حالا اقسام کیف رو خواهیم خوان در مبحث مقولاتش. پس این که علامه میفرماین مثال میزنن برای تباین به تمام ذات، منظورشون دو نوع از دو مقوله هست. مثلا مقوله کیف نوع زیر مجموعش چیه؟ کیف نفسانی، یکی از انواع زیر مجموعش کیف نفسانی است. مقوله کم نوع زیر مجموعش چیه؟ کیف کم متصل. یعنی همانطور که میان کیف و کم تباین به تمام ذات است، چون مقولات اش متباین به تمام ذاتن، نه جنس مشترک دارن نه فصل مشترک، همانطور که میان خود کیفیت و خود کمیت تباین به تمام ذات برقرار است، میان دو نوعی که زیر مجموعه این دو هستند نیز تباین به تمام ذات برقرار خواهد بود. یعنی میان کیف محسوس که نوع کیف است، نوع مقوله کیفه، و کم متصل که یک نوع از مقوله کمه، تباین به تمام ذات است. چرا؟ چون نه جنس مشترک دارند و نه فصل مشترک. مثال دوم، او به بعض ذات کن نوعین تحت مقولتن، که مثالشو گفتم، یا تمایز به بعض ذات، یعنی مثل دو نوع تحت یک مقوله، مثلا کیف نفسانی با کیف محسوس. بله، اینها جنس هر دو مشترک، هر دو کیفند، هر دو از سنخ عرض کیفند، ولی یکی کیف نفسانی است، دیگری کیف چیه؟ کیف محسوس است. خب کیف نفسانی با کیف محسوس در جنس کیف مشترکند ولی در فصل با هم متمایزن، چون تمایزشون فقط به فصله نه به جنس، تو جنس اشتراک دارن، اینو میگن تمایز به بعض ذات. چون تمام ذات یعنی جنس و فصل، بعض ذات میشه چی اینجا؟ میشه همون فصل. کنوعین تحت مقولت واحده او به ما یعرض و ذات کلفردین من نون، یا نه، یا تمایز میانه دو چیز، تمایز به یک چیز خارج از ذات است، به چیزی که عارض بر ذات میشه و خارج از خود ذاته. مثل چی؟ مثل دو فردی که زیر مجموعه یک نوع هستن. مثلا شما نوع انسان رو در نظر بگیرید، دو فرد از انسان، حسن و حسین. خب اینا جنسشون مشترکه، جنس هر دو حیوانه، فصلشون هم مشترکه، چون فصل هر دو ناطقه، هم حسن حیوان ناطق است، هم حسین حیوان ناطقه، هم زید حیوان ناطق است، هم عمرو حیوان ناطقه. پس تمایز به چیه؟ تمایزشون به عوارض خارج از ذات. یکی مثلا سفید پوست است، دیگری سیاه پوست، یکی چاق است، دیگری لاغر، یکی مثلا در فلان مکان زندگی میکند، دیگری در بهمان مکان زندگی میکند و هاکذا. خب در همه این سه وجه تمایز، وجه مشترک چی بود؟ وجود یک ذات. یه چند تا ذات داشتیم که این ذاتها را با هم مقایسه میکردیم و میگفتیم تمایز به تمام ذات، تمایز به بعض ذات، تمایز به خارج از ذات. ببینید ذات در هر سه اینها مشترکه. این در حالی است که عدم که شیئیتی ندارد، ذاتی هم برایش تصور نمیشود تا این اقسام سگانه تمایز که الان گفتیم در مورد عدم جاری بشود. البته نکته اینجا هست، اونم اینه که این اقسام تمایزهای سگانه با نظر به ماهیت گفته شده. قبلا در بحث تشکیک در وجود بنده خدمت شما این رو توضیح دادم. این اقسام سگانه تمایز به تمام ذات، به بعض ذات، به خارج از ذات، با نظر به ماهیت گفته شده است، نه با نظر به وجود. اگر نظر به وجود اشیا بکنیم، تنها تمایزی که میان وجودها هست از نوع تمایز تشکیکی است، و تمایز تشکیکی یک تمایز چهارمی است کنار او سه تمایز. و او جلسه قبلی خدمت شما عرض کردم که اگر نظر به ماهیت اشیا بکنیم و بخوایم ماهیات اشیا را از یکدیگر متمایز کنیم، تمایز به حصر عقلی همون سه تا خواهد بود، یا به تمام ذات، یا به بعض ذات، یا به خارج از ذات. ولیکن اگر بخوایم نظر به وجود اشیا بکنیم، چون در بنابر اصالت وجود، وجود غیر ندارد، ما به اشتراک و ما به امتیاز میان وجودها به چی خواهد بود؟ به در واقع عین هم خواهد بود، و تمایز این وجودها به شدت و ضعف، به نقص و کمال و تقدم و تأخر. حالا چرا علامه به او بحث تشکیک اشاره نکرده اند؟ ظاهر اینه که ایشون خواستن همون نظر رایج و نظر مشهور را در باب اقسام تمایز ذکر کنن که بیشتر با نظر به اصالت ماهیت گفته شده، و به همین خاطر بود که جلسات پیشین خدمتون عرض کردیم که فلاسفه مشا آمدن تمایز میان مراتب وجود را به تمام ذات دانستن. با وجود آن که برخی از یعنی خود فلاسفه مشا همه اصالت وجودی هم دقت میکنی؟ بنده اونجا خدمت شما عرض کردم که اگر ما اصالت وجودی باشیم، تمایز میان وجودها رو جز به تشکیک نمیتونیم در نظر بگیریم. لذا کسی که اصالت وجودی باشد و تصور درستی از اصالت وجود داشته باشد و به لوازم اصالت وجود، لوازم منطقیش پایبند باشد، او نمیتواند قائل بشه که تمایز میان وجودها به تمام ذاته. لذا او تعلیقه ای که استاد فیاضی در تعلیقه عربی خودشون اون نکته ای رو که مطرح کردن و ایشون در توجیه سخن علامه اومدن گفتن تمایز به تمام ذات رو میان دو وجود هم میشه مطرح کرد، این سخن خالی از تحقیق هست و حرف درستی به نظر نمیرسد. چرا؟ چون اون دفعه توضیح دادیم، الان هم اشاره کردیم که اگر شما اصالت وجود باشید، تمایز میان دو وجود رو نمیتونید به تمام ذات بدانید. استاد فیاضی تلاش کردن که این عبارت علامه را که نظر به تمایز تشکیکی نکردن توجیه بکنن، لذا گفتن که آقا بر اساس همین عبارت ما تمایز دو وجود رو هم میتونیم از نوع تمام ذات بدانیم. بنده اونجا خدمت شما عرض کردم بنابر اصالت وجود تمایز میان دو وجود فقط تشکیکی خواهد بود. لذا این توجیهی که ایشون در بیان علامه میارن برای توجیه سخن علامه میارن توجیه خردپسندی نیست، بلکه بهتره بگیم علامه اینجا خواستن صرفا همون تمایز معروف و رایجی که مشهور میان فلاسفه مشا هست را ذکر بکنن و نظر به تمایز تشکیکی میان وجودها نداشتن، لذا علامه سخن نگفتن. نعم ربما یضاف العدم الى الوجود فيحصل له حظ من الوجود و يتبعه نوع من التمایز. بله چه بسا عدم، حالا این در واقع نعم پاسخ به پرسش مقدره، آیا مطلقا نمیشه میان عدم ها تمایز قائل شد؟ الله میفرمان بله گاهی میشود، کی؟ او زمانی که شما یه عدمی را اضافه بکنید به یک امر وجودی. فيحصل له حظ من الوجود، پس برای عدم یک بهره ضعیف از وجود حاصل می شود و یتبعه نوع من التمایز، و به تبع این حظ از وجود او عدم یک نوع تمایز پیدا می کند. مثل چی؟ مثل این که می آید عدم را، مفهوم مطلق و عدم را اضافه می کنی به انسان، مثلا میگی عدم انسان، بعد او یکی را اضافه می کنی به اسم، میگی عدم اسم. این مضاف الیه وجودی که در یکی انسانه و در دیگری اسبه، اینها باعث میشن که دو عدم از یکدیگر متمایز بشه، عدم انسان و عدم اسم. که عدم البصر الذی هو العمى، مانند عدم بصر یا نابینایی که همان عمى یعنی کوری است، و المتمیز من عدم السمع الذی هو السمع، عدم بینایی متمایز میشود از عدم شنوایی که همان کری است، عدم بینایی که همان کوری است از عدم شنوایی که همان کری است متمایز میشود. به واسطه چی؟ به واسطه اون مضاف الیه وجودی که در یکی بینایی است در دیگری شنوایی. یعنی این بینایی و شنوایی است که عدم بینایی را از عدم شنوایی جدا کرده. پس اینجا تمایز در واقع به واسطه امر وجودی حقیقتا رخ داده. و اگر احیانا ما این تمایز رو به عدم نسبت میدیم، این ثانیا و بالعرض و مجازا هست. یعنی اون مضاف الیه وجودی واسطه شده تا تمایز عارض بر عدم بشه. لذاست که باید اگه بخواید دقیق سخن بگید، باید اینجوری بگید تمایز اولا و به ذات برای وجود است و ثانیا و بالعرض و المجاز به عدم نسبت داده می شود. و که عدم زیدن و عدم امرن المتمیز احدهما من الاخر، و مانند نبود زید عدم زید و عدم امر که یکی از آن دو از دیگری متمایز می شود. یعنی این زید و امر است که عدم زید و عدم امر را از یکدیگر متمایز کرده، نه عدم به ماه و عدم، نه عدم خالی، عدم خالی که با اون عدم خالی دیگه هیچ تمایزی ندارن. و به هاذ طریق ینسب العقل الى العدم العلیه والمعلولیه. خب به همین شیوه است علامه در ادامه میخوان توضیح بدن اون جمله معروفی را که پیش از این هم بحثشو داشتیم، عدم العلته علتون لعدم المعلوم. ممکنه کسی اشکال کنه، شما که میگید عدم شیئیتی ندارد، محض بطلانه است، چطور در این گزاره عدم العلت علتون لعدم المعلوم دارید علیت رو به عدم نسبت میدید؟ شما که میگید عدم هیچ شیئیتی نداره، پس این علیت که یک نوع تأثیر گذاریه، چرا میگید عدم علت علت است برای عدم معلوم؟ عدم که نمیتونه علت باشه، علیت یعنی تأثیر گذاری. عدم مگه چیزیه که بخواد تاثیرگذار باشه؟ علامه طباطبایی میخوام بفرمایم که این علیتی که ما به عدم نسبت میدیم، یعنی به عدم علت نسبت میدیم و عدم علت را علت تامه عدم معلول میدانیم، این یک نوع مجازگویی و قول مبتنی بر مسامحه است، تسامحگویی و مجازگویی است. در واقع علیت اولا و به ذات و حقیقتا برای وجود است و ثانیان و بالعرض و مجازن به عدم نسبت داده می شود. دقت می کنی؟ و به هاذ طریق ینسب العقل الى العدم العلیه و المعلولیه هزا امال الوجود من ذلک. و به همین شیوه است که عقل میاد عدم را به علیت و معلولیت یعنی نسبت میده به عدم چه چیزی را؟ علیت و معلولیت را در برابر آنچه که برای وجود است من ذلک، یعنی از اون علیت و معلولیت. فیقال عدم العلت علتون لعدم المعلول حیث یضیف العدمو الالعلت، یا بگید یضیف العدمه، یعنی یضیف هوش رو بزنید به عقل، این دقیق تر هست. حیث یضیف عقلو العدمه الى العلت و المعلول فیتمیز العدمان ثم یبنی عدم المعلوله على عدم العله کماکان یتوقف وجود المعلوله على وجود العله کماکان یتوقف وجود المعلوله على وجود العله. حیث و یوزیفو در توضیح میدون عبارت رو از اون جهت که در این مثال عدم العلت علتون لعدم المعلول عقل آمده اضافه کرده عدم را به علت و معلول، لذا این دو عدم یعنی عدم علت و عدم معلول از یکدیگر متمایز شدن. سپس همون عقل اومده چیکار کرده؟ عدم معلول را بر عدم علت بنا کرده است، بله؟ یا بنا شده است، میتونید لازم بخوانید. سپس عدم معلول بر عدم علت بنا شده همان گونه که وجود معلول بر وجود علت متوقف است. یعنی همان گونه که وجود العلت علتون لوجود المعلول هست، همینطور این عدم العله هم شده علتون لعدم المعلول. ولیکن تو گزاره نخست یعنی وجود العلت علتون لوجود المعلول شما علیت رو به وجود نسبت دادید و این اسناد حقیقتن و اولا و به ذات است، ولیکن تو گزاره عدم العلت علتون لعدم المعلول شما علیت رو به عدم نسبت دادید که ثانیاً و بالعرض و مجازاً گفته شده این اسناد. و ذالک نوع من التجوز و این یک نوع مجازگویی است که توضیح دادم. اینو بهش میگن مجاز عقلی، چون مجاز در اسناد است در برابر مجاز لغوی که مجاز در کلمه است. شما در دانش بلاغت خوانده اید ما یه مجاز در کلمه داریم، یه مجاز در کلام. مجاز در کلمه یعنی فلان واژه را در غیر ما وضع له به کار برده اید، در غیر معنای حقیقی استعمال بکنید. مثل اینکه ماه رو به جای اینکه در معنای کره آسمانی که معنای حقیقیش است به کار ببرن، میان بر چهره معشوق در معنای چهره زیبا به کار میگیرن. این مجاز مرسل یا مجاز لغوی هم بهش گفته میشه. ولیکن مجاز در کلام، مجاز در کلمه هم میگن اونو، ولیکن مجاز در کلام که اسم دیگش مجاز در اسناده، یعنی شما بیایید یک وصفی را، یک محمولی را به یک موصوف و موضوعی نسبت بدید، ولی این نسبت حقیقتاً مال اون موضوع و موصوف نباشه. مثلا مثل همین که علیت را که محمول هست نسبت دادیم به عدم معلول، در حالی که این علیت حقیقتاً مال عدم علت نیست. شما تو این مثال علیت را حقیقتاً به عدم علت نسبت دادید، در حالی که علیت که محمول شماست حقیقتاً برای عدم علت نیست، بلکه علیت حقیقتاً برای وجود علت است. لذا این اسناد شما به اسناد علیت به عدم العله یک نوع اسناد مجازی خواهد بود. اصطلاحاً میگن اسناد الى غیر ما هو له. اسناد الى ما هو له رو میگن اسناد حقیقی، اسناد الى غیر ما هو له را میگن اسناد مجازی. حقیقته الاشاره الى ما بین الوجودین من التوقف. حقیقت این تجوز اشاره دارد به او چه که ما بین دو وجود هست از توقف. یعنی در واقع چون میان وجود علت و وجود معلول یک توقف وجودی و علیتی برقرار است، ما از او یک لازمه عقلی میفهمیم. لازمه عقلی وجود العلت علتون لوجود المعلول اینه که عدم العله هم علت برای عدم معلول باشد. یعنی از ما این مفاهیم عدمی و گزاره عدمی را از آن مفاهیم وجودی و گزاره های وجودی انتزاع کرده ایم. عدم العلت علتون لعدم المعلول از وجود العلت علتون لوجود المعلول انتزاع شده. دقت میکنیم. شبیه عدم مضاف عدم مقید به هر قیدی است. عدم مقید با عدم مضاف خیلی تفاوت ندارد. فقط تنها تفاوت اینه که گاهی شما عدم را که مضاف قرار میدید اون مضافون الی هست. مثلا میگی عدم انسان، این میشه عدم مضاف که معمولا بدون الف لام میاد دیگه، بله مضاف نه الف لام میگیرد و نه تنوین. ولیکن عدم مقید یا العدم المقید حالت چی دارد؟ حالت ترکیب وصفی دارد. پس شما عدم را، عدم و اون قیدی که بعدش آمده را گاهی به صورت مضاف و مضاف نل یعنی ترکیب اضافی ازش تعبیر میارید، میگید عدم انسان، عدم اسب، اینا مضاف و مضاف الیه یعنی ترکیب، ترکیب اضافی است. گاهی اون قید و مقید را در عدم به صورت ترکیب وصفی میارید، میگید العدم الذاتی، العدم الزمانی، العدم الازلی. تو اینها العدم موصوف است، ها، از ذاتی صفتشه. العدم موصوف است از زمانی صفتشه. العدم موصوف است الازلی صفتشه. دقت کردین؟ یعنی مرکب ناقص شما گاهی به صورت ترکیب اضافی خودشو نشون میده، یعنی عدم میشه مضاف، بعدیش قیدش میشه مضاف الیه، مثل عدم انسان. گاهی نه، این ترکیب ناقص شما خودش رو به صورت ترکیب وصفی نشون میده، مثلا هر دو الف لام میگیرن، چون صفت و موصوف در تعریف باید با هم مطابقت داشته باشن. مثلا میگید العدم الذاتی، العدم الزمانی، العدم الازلی. پس اگر از شما پرسیدن عدم مقید با عدم مضاف چه فرقی دارد، میگید که عدم مقید یه جورایی اعم از عدم مضافه، منتها هرگاه عدم یه قیدی بعدش بیاد دو حالت دارد، یا ترکیب به صورت ترکیب اضافی است مثل عدم انسان، یا ترکیب به صورت ترکیب وصفی است مثل العدم و زمانی. تو ترکیب وصفی عدم میشه موصوف، اون قید ما بعدش میشه صفت. تو ترکیب اضافی عدم میشه مضاف، قید ما بعدش میشه مضاف الیه. و نظیر العدم المضاف العدم المقید به ای قید یقیده. نظیر عدم مضاف اون عدم مقید است به هر قیدی که مقید بدان بشود. مانند چی؟ مانند العدم کالعدم الذاتی، یا کاف رو بردارید مثال بزنید العدم الذاتی. خب العدم موصوف، از ذاتی صفته. شما قید از ذاتی رو اضافه کردید به عدم، که عدم ذاتی را از چی جدا بکنید؟ از عدم غیری جدا بکنید. در مبحث حدوث و قدم خواهید خواند، تو بدایه خوانده اید، عدم ذاتی به اون عدمی گفته می شود که ممکن الوجود در مرتبه ذات خودش دارد. هر ممکن الوجودی رو که در نظر بگیرید، حتی اگر موجود شده باشد، یعنی همینایی که در خارج هستند، اینها رو با نظر به ذاتشون اعتبار بکنید، گفته میشه که در ذات ممکن الوجود عدم خابیده. چون شما ممکن رو میگید یعنی موجودی که نه وجود دارد به خودی خود در ذاتش و نه عدم. وجود که در ذات ممکن نخابیده، چون اگر وجود در ذات ممکن بخوابد، این معنیش اینه که ممکن بشه واجب الوجود به ذات، در حالی که این چنین نیست. پس عدم ذاتی یعنی عدمی که ممکن الوجودها در مرتبه ذات خودشون دارن و با نظر به ذاتشون انتزاع میشه. عدم غیری یعنی عدمی که به واسطه غیر میاد. مثل چی؟ مثل این که همون عدم علت میاد باعث میشه که ممکن الوجود معدوم بشه. این عدم غیری اصطلاحاً بهش میگن. یا مثلا عدم زمانی، العدم الزمانی قید و مقید است، از زمانی صفت، العدم موصوفه. عدم زمانی، قید زمانی آمده چی رو، عدم زمانی رو از چی جدا کرده؟ از عدم غیر زمانی. ما یه عدم زمانی داریم یا عدم غیر زمانی؟ عدم زمانی یعنی چی؟ یعنی در بستر زمان یه موجودی فرض بشه که زمانی نبوده. عدم غیر زمانی یعنی این گونه نباشه. پس قید زمانی آمده تا عدم را از عدم غیر زمانی جدا. یا مثلا عدم ازلی، یه صفت و موصوف، عدم ازلی، اینجا قید الازلی آمده تا العدم الازلی را از عدم حادث جدا بکنه. عدم ازلی به چی میگن؟ به عدمی گفته میشود که لا اول له، اول نداشته باشد، اول وجودی نداشته باشد. در برابر عدم حادث، عدم حادث یعنی عدمی که اول وجودی دارد. حالا اگر حادث زمانی باشد، یعنی یک اول زمانی، یا بگید ابتدای زمانی دارد. اگر حادث ذاتی باشد، یه اولیت رتبی دارد، یعنی به لحاظ مرتبه وجودی در آغاز مثلا نسبت به موجودات مادون خودش تقدمی داره، از تقدمش نسبت به موجودات دیگر تعبیر میکنن به اول وجودی یا اول رتبی. حال اینها رو شما در بحث حدوث و قدم یا اقسام تقدم و تأخر اونجا بحث خواهیم کرد، که اونجا خواهیم گفت حادث یا حادث ذاتی است یا حادث زمانی، و اونجا از این قدم هم همین قدیم ذاتی و قدیم زمانی اونجا به تناسب بحث این مباحث مطرح خواهد شد. ففی جمیع ذالک یتصور مفهوم العدم و یفرز یا یفرز له مصداق علی حد سایر المفاهیم. در همه این موارد مفهوم عدم تصور می شود و برای عدم یک مصداقی در حد دیگر مفاهیم فرض می شود. برای کدوم عدم مصداق در ذهن فرض میشه؟ برای اون عدم مضافا، برای اون عدم مطلق، یعنی اون عدمی که بعداً صفت یا مضاف الیه میخواد براش بیاد. او عدم خالی یه مصداق فرضی براش در نظر گرفته میشه تو ذهن. سپس ثم یقید المفهوم فیتمیز المصداق. سپس مفهوم مقید میشه. یعنی چی؟ کدوم مفهوم؟ اون مفهوم عدم که خالی از قیده. اون مفهوم عدم میاد مقید میشود به چی؟ به یه قیدی. حالا یا به مضاف الیه مقید میشه یا به صفت مقید میشه. و اینجاست که مصادیق عدم در ذهن، یعنی مصادیق فرضی ذهنیش، از هم تمایز پیدا میکنه. ثم یحکم علی المصداق علی ما له من الثبوت المفروض به ما یختزیه من الحکم. سپس ما حکم میکنیم بر اون مصداق فرضی عدم در ذهن به حسب اون ثبوت مفروضی که دارد در ذهن ما، به اون احکامی که اقتضای آن را دارد. بالاخره هر عدم مقیدی یک احکامی رو اقتضا میکنه دیگه، نه؟ مثلا میای چی میگی؟ میای میگی عدم الانسان متمیز من عدم ال، مثلا چی؟ من عدم الفرس. عدم انسان متمایز است از عدم فرس. یعنی شما حکم میکنی به جدا بودن و متمایز بودن عدم انسان و عدم فرس. خب این حکم متمیزون که گفتی از کجا آمد؟ مال چیه؟ مال مصداق خارجی عدم یا مصداق فرضی عدم؟ روشنه، مصداق فرضی عدم. عدم که مصداق خارجی ندارد. منظورتون اینه که اون مصداق فرضی عدم انسان جدای از مصداق فرضی عدم اسب در ذهن است. منظور اینه که اعتبار عدم العدم قبال العدم، مثل اینکه شما میای یکی از احکام رو مثال میزنی، یکی از حکمای عدم رو علامه مثال میزنن، مثل اینکه شما عدم عدم رو در برابر عدم اعتبار میکنی. یعنی چی؟ یعنی اینجوری میگی، میگه عدم العدم نقیز العدم. نقیز مقابل، یعنی نقیز اینجا دیگه، عدم العدم نقیز العدم. عدم هر چیزی نقیزشه دیگه، یا بگید نقیز هر چیزی عدمشه. مثلا نقیز انسان چیه؟ عدم انسان. نقیز اسب چیه؟ عدم اسب. نقیز عدم چیه؟ عدم عدمه. پس وقتی میای میگی عدم العدم نقیز العدم، یعنی داری حکم میکنی به نقیز بودن عدم عدم با عدم. آقا این عدم عدم از کجا آمد؟ شما که میگید عدم است، میگیم منظورمون از عدم عدم اون مصداق فرضی ذهنی عدمه. میخواییم بگیم مصداق فرضی ذهنی عدم عدم نقیز است با مصداق فرضی ذهنی عدم. نظیر و اعتبار العدم المقابل للوجود قبال الوجود. مثل اونجایی که شما عدمی را که مقابل وجود است در برابر وجود اعتبار میکنی. یعنی چطور عدم را میگی نقیز وجود است؟ به عبارتی دیگر عدم عدم هم نقیز وجود است. هر دو در اعتبار ذهن دیگه. چه بگی عدم عدم نقیز للوجود یا نقیز الوجود، چه بگی عدم نقیز الوجود، در هر دو شما از مصداق فرضی عدم سخن به میان آورده اید و حکم نقیز بودن و تناقض را به مصداق فرضی عدم نسبت دارید. که اونجا که عدم خالی رو نقیز وجود بگیرید، که اونجا که عدم عدم را نقیز عدم بگیرید. چون عدم عدم میشه همون وجود دیگه، عدم عدم نفی در نفی میشه اثبات. در هر دو صورت چه بگید عدم العدم نقیز العدم، چه بگید وجود نقیز العدم، در هر دو این عدم هایی که داری تو گزاره میاری اینا مصادیق فرضی عدم مراد شماست. دقت میکنی؟ خب و به ذالک یندفع الاشکال، ابتدای بحث برای اینکه خسته کننده نباشه اینجا این جلسه رو به پایان میرسانیم، بعد ادامه عبارت رو میذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.